أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. این سه آیه مبارکه پایان سوره هشت ظاهراً ناظر به اون توحیدهای سگان است، گرچه در آغاز هر یک از این سه آیه سخن از هو الله است، ولی اساره این سه آیه توحید ذات است و توحید صفت است و توحید فعل. و این جمله‌ای که در تعقیب نماز و غیر تعقیب نماز خونده می شود که لا اله الا الله وحده وحده وحده، این تکرار نیست بلکه تأسیس است. هر کدام از اینها ناظر به مرحله از مراحل سگانه توحید است. لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده صفتن، وحده فعلن، که تأسیس باشد و نه تکرار. و هر کدام از این سه مرحله اون نازلش به عالی متکی است. در اینجا هم سه مرحله از توحید است، یکی توحید ذاتی که هو الله، یکی هم توحید صفاتی که عالم الغیب و شهاده است به مانند آن، یکی هم توحید افعالی که سلام است، مؤمن است، مهیمن است، عزیز جبار متکبر است، خالق بارئ مصور است و امثال ذلک. اینا ناظر به توحید افعالی است. در باره عالم الغیب و شهاده، اون غیب مطلق را خدا علم دارد چون به خودش علم دارد، ولی به احدی اون علم را نداد، یعنی احدی قابل اون غیب مطلق نیست. ولی غیب مغیث که ما سوای خداست، هر چه باشد بالاخره برای انسان کامل قابل علم هست. در هم اون اواخر سوره مبارکه جن این چنین است که قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. در باری اصل قیامت است. من نمیدانم که آیا اونچه را که شما ایعاد می شوید یا موعود می شوید، یعنی مسئله معاد، این نزدیک است یا دور، اما خدا می داند. خداست که یجعل له ربی امدا. من نمیدانم امدی دارد، مدتی دارد یا مدتش نزدیک است. اونگاه فرمود عالم الغیب، این الغیب یا غیب مطلق است یا ناظر به همون الفلام احد است، یعنی در جریان معاد غیب را خدا می داند. فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسوله، که در همین زمینه مسئله معاد استثناء کرده است. فرمود الا من ارتضا من رسوله. و اگر درباره علم معاد خدای سبحان این غیب را به اون رسول مرتضا اعطا کرده است، درباره سایر غیب ها هم به طریق اولا، چون درباره علم معاد است که دلیل خصوصی آمده است که این غیب را خدا به احدی نداد و ماننده. پس غیب مطلق را غیر از ذات اقدس اله احدی نمی داند که اون خود ذات حق است. اما غیب مغیث که هر بالای نسبت مرحله مادون غیب است، اون قابل اعطای به انسان کامل است. مطلب دیگر آن است که در خصوصیت هر کدام از اینها گرچه میتوان بحث کرد، اما شاید مباحثی که در آیات قبل شد مغنی باشه. فقط این هو الله الخالق البارئ است که بین خالق و بارئ و مصور فرق است. وقتی یک مبدعی بخواهد چیزی را با یک صورت خاصی بیافریند، اول مواد خامش را خلق میکند که هر کدام با اندازه مشخص خلق میشود. بعد اینها را از هم جدا میکند که کدام جزء در کدام قسمت قرار بگیرد، بعد به کل اینها صورت میدهد. لذا خلق اول است و باری بودن دوم است و مصور بودن سوم. این نظم طبیعی محفوظ است. منتها در قرآن کریم تصویر به غیر ذات انسان اسناد داده نشد. درباره انسان است که همون سورکم فاحسن سورکم، یا هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء. این تصویر معمولا به غیر انسان اسناد داده نشد. درباره غیر انسان نفرمود مثلا خداوند اشجار را مصور کرده است یا ستاره ها را مصور کرده است. صورکم فاحسن صورکم هست و امثال ذلک. خدایی که شما را آفرید فی احسن تقویم هست و ماند. مطلبی که در پایان این سوره آمده است همون تسبیحی است که در صدر این سوره بود، منتها صدر این سوره با فعل ماضی یاد شد، ذیل این سوره با فعل مضارع یاد شد. سبح لله در صدر هست، در ذیل یسبح است. در اوائل این سوره هم بحث شد به این که تسبیح گاهی به صورت فعل ماضی است، گاهی به صورت فعل مضارع است، گاهی به صورت امر است، گاهی هم به صورت مصدر هست و در قرآن کریم نظم طبیعی محفوظ شده است. یعنی اولین سوره‌ای که درباره تسبیح سخن گفت به عنوان مصدر هست، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا. بعد با فعل ماضی شروع شد. اون سوره هایی که اولش سبح هست و فعل ماضی است مقدم است، بعد سوره هایی که اولش فعل مضارع دارد یسبح لله، بعد سوره ای که اولش امر دارد سبح اسم ربک اعلی. این نظم طبیعیش محفوظ مونده است و این تعبیرات گوناگون نشون میدهد که هر موجودی در هر حالی تسبیح گوی ذات اقدس اله است. جمله پایانی هم این است که وهو العزیز الحکیم، ذات اقدس اله عزیز است و حکیم، که معنای عزت و حکمت هم در صدر این سوره مشخص شد که وهو العزیز الحکیم. و این هو العزیز الحکیمی که در پایان این سوره آمده هم از باب رد العجز الی صدر که خلاصه گویی یک سخنگوی کامل است، آن است که در هنگام تلخیص سخنی که در پایان میگوید به اون صدر برمیگردد که نظم و انسجام سخن محفوظ بماند. این هو العزیز الحکیم هم از باب رد العجز الی صدر مناسب با صدر این سوره است و هم مناسب با بحث قرآن کریم است که فراز اخیر این سوره 8 است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. و خدایی که عزیز و حکیم است، کتاب او عزیز و حکیم خواهد بود. لذا خدای سبحان هم قرآن را به عنوان حکیم معرفی کرد، یاسین و القرآن الحکیم، هم قرآن را به عنوان عزیز معرفی کرد که انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. کلام عزیز عزیز است، کلام حکیم هم حکیم است. بقیه امر آخر به اون این که روایات تقریبا فراوانی در عظمت سوره 8 به مناسبت این آیات پایانیش وارد شده است. بعضی از روایات دارد که این آیات پایانی سوره 8 مشتمل بر اسم اعظم است و مانند آن. ولی این سوال مطرح است که چه فرقی است بین این آیات پایانی سوره 8 و آیاتی که در صدر سوره حدید آمده است یا سوره مبارکه قل هو الله احد. در باره سوره قل هو الله و صدر سوره حدید یه روایت خاصی وارد شد، در باره ذیل سوره 8 یه همچه روایتی نیامده. اون روایت خاص همین حدیث معروفی است که هم مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیدش نقل کرده است، هم مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی نقل کرده است. در باب و نسبت اصول کافی در همون جلد اول روایتی است که صحیح و سندم هست. از امام چهارم سلام الله علیه سؤال شده است که توحید چیست؟ سؤال علی ابن الحسین علیه السلام عن توحید، فقال علیه السلام ان الله عز وجل علم انه يكون في اخر زمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالى قل هو الله احد بر آیات من سوره الحديد الى قوله وهو عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك. در این حدیث صحیح شریف دو تا بحث است. یکی این که چرا یه همچه مضمونی در باره آیات پایانی سوره 8 نیامده و یکی این که معنای این حدیث چیست. فرق بین آیات پایانی سوره 8 با آیات اول سوره حدید فراوان است. چین که فرق بین آیات پایانی سوره هشت و سوره مبارکه قل هو الله احد هم فراوان است. مسئله علم مطلق حق، مسئله قدرت مطلقه حق، مسئله حصر ظهور و بطون و اولیت و آخریت در حق، اینها در اول سوره حدید هست، رشحاتی از اون در پایان سوره هشت هست. در پایان سوره هشت این چنین است که هو الله الذی لا اله الا هو، این مضمون که توحید در الوهیت است در آیات فراوانی از قرآن آمده. عالم الغیب و الشهاده هست، این عالم الغیب و الشهاده ثابت میکند که خدا عالم الغیب و الشهاده است، اما دیگری نیست که نفع نمی کند. لا یعلم الغیب و الشهاده الا هو که نیست. هو الرحمن الرحیم، البته این هو الرحمن الرحیمی که در این بخش هاست غیر از الرحمن الرحیم که در بسم الله هست، حتی الرحمن الرحیمی هم که در فاتحة الکتاب هست غیر از الرحمن الرحیمی که در خود بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم هست. حالا اونها علاهده باید بحث میشود. این چنین نیست که همون الرحمن الرحیمی که در بسم الله هست همون الرحمن الرحیم در متن فاتحة الکتاب آمده باشه. در سوره مبارکه هشت سخن از عالمیت مطلقه حق، سخن از قدرت مطلقه حق نیست، سخن از ازلیت حق، سخن از ابدیت حق نیست. اما در سوره مبارکه حدید سخن از قدرت مطلقه حق هست، کل شئن قدیر. سخن از عالمیت مطلقه حق است، به کل شئن علیم. سخن از ازلیت و ابدیت حق است، هو الاول و الاخر. هو الاول و الاخر را معنای ازلیت و ابدیت می شود فهمید، اما یه قدری که جلوتر برویم میبینیم غیر از ازلیت و ابدیت چیز دیگری هم به همراه دارد. و الظاهر و الباطن را دشوار است ما به اندازی هو الاول و الاخر بتوانیم بفهمیم. در الظاهر و الباطن همین این قدم های اولیه انسان توانش را از دست میدهد. در هو الاول و الاخر یه مقدار قدرت دارد، جلوتر می رود، در مراحل مثلا قدم دوم و سوم توانش از دست می دهد. حالا وقتی یه مقدار معنا روشن شد معلوم می شود که انسان توان اون را ندارد که یه قدری جلوتر برود، اگر جلوتر برود فقط هلک. اینها فرق هاییست که بین آیات اولیه سوره حدید و آیاتی که در آخر سوره هشت است. اما سوره مبارکه توحید که سراسر توحید است، از احدیت حق سخن است، از لیس کمثله شیء سخن است، هم از یگانگی حق سخن است، هم از یکتایی او، هم او یکتاست دو تا نیست، هم یگانه است دوگانه نیست. در ذات حق دو تا راه ندارد، سه تا راه ندارد. مثلا یک موجودی که مرکب از جنس و فصل است دو تا او رو تشکیل میدهد، یکی جنسی که فصل، یا مرکب از وجود و ماهیت است دو تا او رو تشکیل میدهد، یکی وجود یکی ماهیت. وقتی هم که وجود اشیا بررسی میشود اونها که محدودن دو تا اون وجودا رو تشکیل میدن، یکی حد به یکی محدود، چون اگه محدود شد یک سقفی دارد، یک مرزی دارد که به اون مرز سرایت نمی کند. اما ذات اقدس اله دو تا ندارد، هستی محض است، نورون لا ظلام فیه و امثال ذلک. چین که یگانه هم هست، به همون دلیل که احد است دو تا ندارد، شریک هم نخواهد داشت، هم یک تاست و هم یگانه است. این معنای بلند در اواخر سوره هشت و امثال ذلک نیامده. این فرق اجمالی بین آیاتی که در اول سوره حدید هست و آیاتی که در آخر سوره هشت است، و همچنین فرق اجمالی بین سوره مبارکه توحید و آیاتی که در آخر سوره هشت است. اما معنای حدیث شریف، این حدیث که صحیح هست از امام سجاد سلام الله علیه سؤال شده است که توحید چیست؟ فرمود ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، چون خداوند میداند در آینده افراد ژرف نگر و متعمق هستند و لابد سؤالی میکنند درباره ذات اقدس اله و همه این ظواهر امر اکتفا میکنند برای تعلیم اونها، چون قرآن معلم کتاب و حکمت است برای همه گروه. فانزل الله تعالی قل هو الله احد بر آیات را، آیاتی که از اول سوره حدید شروع می شود تا آیه ششمی که باب علیمون به ذات صدور. این که فرمود خدا می داند که در آخر الزمان اقوام متعمق می آید، شما در صدر اسلام می بینید تقریبا اونهایی که رقمشون در این الاصابه و امثال اصابه از این تراجم و رجال و کتاب صحابی به رقم آمده است، شاید 11 الی 12 هزار نفر کسانی بودند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو درک کردند، محضر حضرت درک کردند، یا پای منبرش نشستند، یا پشترش نماز خوندند، یا از او سوالاتی کردند، یا خطبای حضرت گوش دادند و مانند. این 11 هزار نفر یا 12 هزار نفر یک طرف و حضرت امیر سلام الله علیه یک طرف. حرفایی که از حضرت امیر سلام الله علیه یک نفر نقل شده است از اون 12 هزار نفر نقل نشده است. اونو چی سوال میکردن؟ این خطبه ها را رسول الله قرائت میکرد. شما کمتر مطلبی در نهج میبینید مگر اینکه ریشش را در سخنان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم جستجو میکنید. خب حضرت به تعبیر سیدنا الاستاد رضوان الله علیه هی اصول کلی القا میکرد. اینکه حفظ کردن نهج البلاغه آسان است، اما حفظ کردن سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت است، برای اینکه حضرت قواعد کلی القا میکرد، سخنرانی نمیکرد. سخنرانی کردن، خطبه خوندن منسجم است، حفظش خیلی سخت نیست، اما اصول کلی و قواعد کلی القا کردن هر جمله برای خودش معنای خاص دارد. اینی که حضرت خطبه نمیخوند، مرتب اصول کلی القا میکرد که هر کدام از اون جمله های رسول الله صلی الله علیه و سلم زمینه یک خطبه از خطبه های علوی را تشکیل میده. هی اصول کلی القا میکرد، هی اصول کلی القا میکرد. منتها کسی که بتواند همه این فرازها را دریابد غیر از حضرت علی سلام الله علیه و اهل بیت نبودند. لذا سخنانی که از حضرت نقل شده است خیلی بیش از آن است که از اون 12 هزار نفر نقل شد، بلکه اصلا قابل قیاس نیست. مطلب دیگران است که غیر از اهل بیت و صحابه های خاص این خاندان، دیگران گرچه در مسائل فقهی احیانا رشدی کردن، اما در مسائل اعتقادی و مسائل اصولی خیلی متعمق نبودن. روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله در ذیل باب الکون و المکان نقل میکند. خب شما ببینید هرگز یک طلبه آشنای به این مسائل مذهبی یه همچی سؤالی رو هرگز از یک حکیمی نمی کند که زراری همچی سؤالی کرده است. سرش این است که خیلی از مسائل نظری دیروز ضروری و بدیهی امروز از 1000 سال روشکار شده و بدیهی شده. این طور نیست که همه مسائل بدیهی امروز بدیهی 10 قرن قبل هم بوده. روایت هفتم این باب این است که زراره به امام باقر سلام الله علیه عرض بکند که اکان الله بلا شی، آیا خدا بود به هیچی نبود؟ قال علیه السلام نه کان بلا شی. اونگاه زراره عرض بکند که فعین کان یکونو، اگر هیچی نبود پس خدا کجا بود؟ خب این سوال خیلی کودکانه است. کجا بود؟ مگر جسم است؟ مگر مکان میخواد؟ این سوال رو هرگز یک طلبه ای که به بعضی از مسائل اسلامی آشناست هرگز از استادش نمی کنه. اما زراره با همه اون قدرت های فقهیش این سوال رو کرده است. قلتو فعین کان یکون، اگر خدا قبل از همه چیز بود پس کجا بود؟ اینجاست که فرمود قال و کان متکئن. در حین سوال و جواب امام باقر سلام الله علیه به دیواری یا به جای تکیه داده بود که زرار این سوال کرده بود. فستوا جالسن، وضع حضرت برگشت، درست نشست. فرمود اهل تو یا زراره، این چه حرف محالی میزنی تو؟ خدا کجا بود چیه؟ اهل تو یا زراره، اتیت به شیء محال، سوال از یه امر محالی کردی؟ و سألت عن المکان از لا مکان، من بگم خدا قبل از مکان بود، او بی نیاز از مکان است، تو سوال کردی که پس کجا بود؟ خب بعدها زراره فهمید که ذات اقدس اله مجرد است، مجرد مکان نمیخواد و امثال زاده.
این تازه در قرن دوم است. بیش از 100 سال از عمر قرآن و تفسیر قرآن و گناه گذشت، یک فقیه نامداری مثل زراره تازه در مسائل ابتدایی مونده است. بعدها این که مجسمه در بین اهل سنت هستن اشعری به این دام افتاده است، برای اینکه راه اهل بیت را نرفت. او هم وجوه یوم از ناظرتون الى ربها ناظره را گرفت، گفت حسبنا کتاب الله، و به دام تجسیم افتاد. اما هشام مسالم میبینید هرگز طرز تفکر هشام مسالم تفکر زراره و همسال زراره نیست. بنابراین در صدر اسلام و یا حتی یک قرن بعد یا یک قرن و نیم بعد، یک فردی مثل زراره اونچنان متعمق نیست که از اون مسائل عمیق سوال کند، از اون فقط مسائل ابتدایی سوال میکند. لذا فرمود خداوند میداند که در آخر الزمان اقوام متعمق میآید. و این مدح افرادی است که در باطن قرآن فحص میکنند، چون ظاهر او عمیق و باطن او عمیق. نشانه آن که این در گرامی داشته افراد جرق نگر و متعمق است این است که نفرمود چون در آخر الزمان اقوام متعمقی می آیند خدا اونها را نهی کرده است. فرمود برای تغذیه فکری اونها این دو بخش از قرآن را فرستاده است، یعنی هم سوره توحید را هم اون 6 آیه اول سوره حدید را. اگر کسی بخواهد پای بالاتر بگذارد، یعنی بالاتر از سوره توحید بیندیشد، غرق می شود و مقدور کسی نیست. نفرمود من تعمقه فقط هلکه، فرمود کسی پا بالاتر از سوره قل هو الله من رام برا ذالک فقط هلک بخواهد بالاتر از سوره قل هو الله فکر کنه، بخواهد بالاتر از این 6 آیه اول سوره حدید ذکر کند، فقط هلک. حالا اجازه بدید ما یه قدری پرده برداریم از همین وسط ها، ببینیم همراهان ما چقدرن و کیا هستن تا اواخر راه میتونن بیان، یا ببینید خیلی همون اوائل امر میگن بس است. در همین این سوره مبارکه به بحث این که نبادا درباره ذات اقدس اله فکر کنید، چند روایت دیگری هم هست که شما درباره ذات خدا فکر نکنید و اگر درباره ذات خدا فکر کردید هلکه، این هست. اما حالا ببینید که این آیه مبارکه این 6 آیه چه میگوید. در اول سوره مبارکه حدید این چنین است که سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الرحیم له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر. این هو الاول ظاهرش هست است، والآخرم ظاهرش هست است. اگر ما دلیلی داشتیم برخلاف این حصر را بر حصر نسبی هم میکنیم و اگر دلیلی نداشتیم به ظاهرش اخذ میکنیم. این هوال اول یعنی اول هر چیزی اوست، نه اول عالم فقط اوست. اول عالم اوست، آخر عالم اوست، این وسط ها هم دیگران موجودن. پس هوال اول و هوال آخر و العالم و بین هما، این چنین است؟ یا هوال اول هر کاری که وارد میشوید، هر سخنی که میگویید، هر چیزی که میشنوید اولی دارد؟ هوال اول معنای این آیه این است که اول عالم اوست، اون سر عالم خداست، این سر عالم خداست، وسط عالم است، این معناش. حالا میبینید همین اوائل امر آدم احساس خطر میکنه. از ظاهر و الباطن یعنی چه؟ یعنی او ظاهر است، دیگران هم ظاهرن. این بیان نورانی امام سید شهدا سلام الله علیه که اون علی غیر که من از ظهور ما لیس لک عمیت عین لا ترا، که حضرت در اون دعای عرفه نمیخواد نفرین کند، که این نظیر روز عاشورا نیست که به عمر صد نفرین کرد، فرمود به این که قطع الله رحمک، که این که نفرین نمیخواد بکند که عمیت عین لا ترا، کور باد، نه کور از، نه کور باد، کسی تو را در هر جا نبیند کور است. عمیت عین لا ترا که علیها رقیبا و خسر از صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. خب این هو الظاهر. ببینید در این خطبه نهج البلاغه هو الظاهر چیو معنا کرده است؟ در این خطبه 65 ظاهر میفرماید کل ظاهر غیره باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر. در باره هو الظاهر، چون ظاهرش حسر است، هو الظاهر یعنی او ظاهر مطلق است، روکش همه اشیا، ظهور همه اشیا اوست. این قشت اول رو که برداشتید رفتید تو قشت دوم هو از ظاهر، قشت دوم رو برداشتید وارد قشت سوم شدید هو از ظاهر، قشت سوم رو برداشتید وارد قشت چهارم شدید هو از ظاهر، اون طرف هم در رفتید هو از ظاهر. چیزی برای شجر و حجر نمیموند، منتها ظهور وصف اوست، تعین اوست، نه ذات او. اون هو را کسی درک نمی کند ولی ظهور قابل درک است. در همین خطبه 65 فرمود به این که کل ظاهرین غیره باطنون، اگر در و دیوار رو میبینی ظاهر است، این باطن است، شما چیزی دیگر رو میبینی خیال میکنی در و دیوار است. خب دیدید هنوز بحث باز نشد، نشانه حیرت در ما پیدا شد. اگر کسی بخواهد از این مرز بگذرد البته دیوانه خواهد شد. من رام ورا ازاره که فقط هرک، لذا هیچ حکیمی تا حال نیامده که بتواند عمق این مسائل را تا آخر زمانم هم بیان در همین این مسیر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن اسماء اربعه بحث میکنه. از اون به بعد قدم گذاشتن همان و دیوانگی همان، راه نیست. نفرمود تعمق بد است، فرمود از اون حد دیگر راهی نیست. خب حالا اگر کسی خواست این معنای جمله دوم هست امیر رو بررسی کند که کل باطنین غیره غیر و ظاهر، اینم همون نتیجه رو میده، یعنی هر چیزی که غیر خداست به باطن است، هرگز ظاهر شدنی نیست، اما خدا ظهورش عین بطون اوست. چون شدید است نمیبینیم کل ظاهرین غیرهو باطنون، پس اشیا میشه غیب. حالا چه غیب مغیز؟ چه شهادت مغیز؟ کل ظاهرین غیرهو باطنون، پس عالم به کنار رفت. و کل باطنین غیرهو غیر ظاهر، اونا که ظاهرن در حقیقت باطنن، اونا که باطنن ظاهر شدنی نیستن. پس عالم نه ظاهر است نه باطن، میشه غیب. وقت هست و غیب است. خب اگر هست و غیب است، این هو از ظاهر چرا اونجا روشن نکرده؟ معلوم میشه سهمی برای عالم نمیمونه، سهمی برای عالم نمیمونه. این است که فرمود اگر کسی ذات اقدس اله را با این دید ندید کور است. امیت اینون لا تراو کعنی ها رقیبا و علی غیره که من از ظهور مالی سلک در میاد و امثال زاله. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این هو الاول را اگر به دست برخی بدی میگید اول خدا، اول عالم خدا، آخر عالم خدا، وسط مال میدان تاخت و تاز عالم است. خب اون اولی که در وسط نیست، اون آخری که در وسط نیست، محدود من الجانبین است، منقطع و طرفین است، این که نامتناهی نشد. حالا میبینید تا آخر الزمان هر کی بیاید این آیات کشش اون را دارد. بعضی از بزرگان وقتی خواستن تفسیر قرآن بنویسن اول از سوره مبارکه قل هو الله شروع کردن و همین سوره حدید، بعد وقتی به این حدیث رسیدن وجدی در اینا پیدا شد که عجب، ما میدیدیم این دو بخش قرآن بیش از بخش های دیگر جاذبه دارد. اینا که جاذبه بیشتری دارد هی به ما اصرار کردن بخوانید، در نماز بخوانید، در دعاها بخوانید، در حالات دیگر بخوانید. خب این تبت یدا ابی لهب هم قرآن است، این چه نیست که خوندنش در نماز کافی نباشد که، اما ما سفارش نشده تو نماز تبت یدا بخوان، در تعقیب تبت یدا بخوان. گفتن در تعقیب شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، این آیه 18 سوره آل عمران رو بخوان. خب اونم یک حدی دارد، اما نه در حد سوره حدید یا در حد سوره مبارکه قل هو الله احد. اینه که فرمود من رام ورا ازالکه فقط هلکه، این ارشاد به حکم عقل است، یعنی نرو که میفتی. اگرم نهی است نهی ارشادی است، چون قبل از او عقل میگوید نرو که میفتی. انسان بخواهد درباره تعین حد سخن بگوید تا حدود دستش باز است، برای اینکه خودش تعین از تعینات از خودش کنار میکشد، درباره تعینات دیگر بحث میکند. اما وقتی که قدری جلوتر رفت، اون ظهور مطلق حق خود او را، فهم او را، مقدمتین او را، نتیجه او را، پیوند دو مقدمه و نتیجه را، پیوند مقدمتین با مستنتج را، همه را فرا گرفته و فرو برده و جا برای فکر کسی نیماند. اینه که در همون مراحل بالایی مرحله تعین انسان میماند که رسد به مقام ذات، مقام ذات که حارت الانبیاء و الاولیاء فیها، اصلا کسی طمع این کار را نکرده، یا کنه صفات کسی طمع این کار را نکرده، فقط همین ظهورات او را کسی بخواهد بشناسد. اگر گفتیم هو ظاهر، با ظهور او کار داریم، نه با اون هو، با این ظهور کار داریم. همین هو ظاهر انسان رو متوقف میکنه. لذا اگر کسی بخواهد جلوتر برود، من رام وراء ذلک فقط هلک. اونگاه روایات دیگری هم هست که فرمود به اینکه شما در ذات حق تعالی فکر نکنید، اگر کسی در ذات اقدس الهی فکر کرد به هلاکت میرسد. در همین باب نسب روایت دومش بسیار لطیف است و این است که عارفون بالمجهول معروفون عند کل جاهل. ممکن نیست کسی غیر معصوم باشد اینجور بخواد حرف بزند، اونم در اون عصر، اون عصری که زراره ها و امثال زراره ها تازه در مسائل ابتدایی سوال میکنه. خیلی از خطبه های بلند نهج البلاغه است که درکش برای سید رضی مقدور نیست. خب شواهد کلامی هم هست، مبانی کلامی هم هست، اصلا محال هم چه حرفی سید رضی بتونه جعل بکنه. مبانی او در دست هست، یه همچه آدم اونقدر حرف میزنه. مطمئن بدانید که بعضی از خطبه های بلند مقدور رضی یعنی نیست، البته هزار سال بود روش کار بشه بشده. اگر سید رضی در این عصر بود، البته مثل حکمای ما یا بهتر میفهمید، به حکمای ما هم اگر در عصر رضیین بودنم مثل اینها یا کمتر از اینها بودن، این حرمت قدمت محفوظ هست، این فاصله هزار ساله کم نیست. اما سید رضی قبل از هزار سال مقدورش نیست که خیلی از این خطبه های نهج البلاغه رو بفهمد، هیچ مقدورش نیست. همون خطبه ای که خود ابن ابوالحدید میگد من 50 سال ای رو خوندم، بیش از 1000 بار خوندمم، اون ایل جریدین لعنو کان علیهم سرمدار، ما مکرر مراجعه کردیم به ابن ابوالحدید، دیدیم از عهدش بر نیامده، با اینکه خودش میگد من این خطبه را بیش از 1000 بار خوندم، منذ 50 سنه قرائت کردم اکثر من 1000 مره، و هر باری که خوندم برای من تازگی داشت. حالا شما این جمله ها رو ببینید در همین حدیث دوم باب النسبه که مرحوم کلی نقل کرد، این است که عارفون بالمجهول معروفون عند جاهل. بفهمد اصلا خدا قابل انکار نیست، هر کسی که میگوید من خدا را نمیشناسم، اون نمیداند که نمیشناسد، او قبل از اینکه خود را بشناسد خدا را میشناسد. اصلا خدا قابل انکار نیست، چیزی نیست که انکار پذیر باشد. منصف انسان بعدها میفهمد خدا در تطبیق میکرده است، یه حقیقتی بود که روی اون حقیقت این عالم استوار بود. معروفون عند کل جاهل، هر کسی که میگوید خدا نیست نمیداند که خدا را قبول کرده، چیزی دیگر را دارد انکار میکند. عارفون بالمجهول معروفون عند کل جاهل. اونگاه ازلیون سمدیون و امثال ذلک ذکر میکنند، از همه بزرگان، از همه سروران، از اساتید، محققین، علما، دانشمندان، مخصوصا فضلا و طلاب به این شهری که در کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم صلوات الله سلام علیه هستند که مظهر رضوان ذات اقدس اله است، از همه شما تقدیر کنیم. اگر این مدتی ما وقت شما را تضییع کردیم، امیدواریم به برکت خود حضرت هم ببخشید و اون چه که از حضرت میخواهید خدا بخواهید و برکت حضرت به شما خواهد داد، و حضرت را هم که به نام مبارک و لقب مطهر رضا نامیدن، نه برای آن است که خود اون حضرت راضی است به قضا و قدر الهی، این یک گوشه از اون لقب شریف است. هر کس در هر گوشه عالم به چیزی میرسد، به خوشحال میشود، به وساطت این مقام رضوان است. اگر او واسطه در رضاست و مظهر اسم رضاست، ممکن نیست کسی در یک گوشی از گوشهای عالم به چیزی برسد و خوشحال بشود و حضرت واسطه نباشد. ما خدای سبحان و قسم میدیم برکت این حضرت به همه شما عزت و عظمت مرحمت کند و امام من را مهمان رسول الله به عدرت طاهره صلوات الله علیه مجمعین قرار بده و شهدای ما را با اولیا خودش محشور بکند، علمای ما، صالحین ما، صدیقین ما را از ما راضی قرار بده و این نظام اسلامی را در سایه ولیش حفظ بفرماید، مقام معظم رهبری را از امدادهای غیبی برخوردار بکند و همه مسئولین و دستندرکاران نظام اسلامی را به وظایف مشروعشون بیش از پیش آشنا بفرماید، به همه فرد فرد این ملت فداکار عزیز سرافرازی که در همه موارد در صحنه حضور داشتن، مخصوصا در مراسم همه پرسی و انتخاب ریاست جمهوری رأی بالایی دادن، خدا به فرد فرد این ملت عزت و عظمت و سعادت دنیا و آخرت مرحمت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.